بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، انه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. الثاني للسيرافي والفارسي أنه بالطلب لنيابته مناب الجازم الذي هو الشرط المقدر. بحث در این بود که در جزم یقیمو در آیه شریفه قل عبادی الذین آمنوا یقیمو الصلاة اختلاف نظر هست. نظر جمهور بر این شد که اینها از باب اعتنی و کرم که مطلب رو قائل بودند و جزم و کرم که رو به خاطر استعمال فعل مضارع در جواب طلب دانستند. به مناسبت ایشان وارد این بحث شدند که در مثل اعتنی و کرم که جازم چه عنصری هست. فرمودند سه نظریه در مقام وجود دارد که نظر اول مربوط است به جناب خلیل و سیبوی که عرض کردیم دوستان اضافه کنند ابن مالک و ابن خروف رو. اینها قائل بودند که جزم فعل مضارع به وسیله نفس طلب و اشیاء متقدمه هست. نفس امر، نفس نهی، خود فعل امر عامل جزمی است، خود فعل نهی عامل جزم دهنده هست، چون اینها متضمن معنای شرطیتند و همچنان که اسما اگر متضمن معنای شرطیت باشند جزم میدن، فعل هم اگر متضمن باشد معنای شرطیت رو طبیعتا میتواند جزم بده. بعد عرض کردیم تضمن فعل معنای شرطیت را توضیحش این هست که طلب یا مقصود است لذاته، طلب حقیقی است، طلب تنجیزی است به تعبیری، یا طلبی است که مقصود است لغیره. طبیعتا طلب اگر مقصود لذاته باشد درش معنای شرطیت و تعلیق وجود نداره، اما اگر لغیره قصد بشه، متکلم بگه قم اکرم کن، قیام را برای اکرام مطلوب بداند، به ایست تا اکرامت کنم، پس قیام فی نفسه مطلوب نیست، قیام مقدمه ایست که انه برای اکرام کردن، لذا لغیره مقصود است، یعنی قیام مطلوب است لیترتب علیه الاکرام. این لیترتب همون معنای چه هست؟ معنای تعلیق و شرطیت. پس ممکن است یک فعل طلبی متضمن معنای شرطیت هم باشه. دقتی داره این بحث؟ لذا تکرار کردم. جناب سیرافی و فارسی قائل نظر دوم هستند که دوستان میتونن ابن عصفور رو هم باز اضافه کنند. اینها میگن ادات شرط و جمله شرط مقدره. ادات شرط و جمله شرط مقدر است. ولی فکر نکنن دوستان اینها میگن اون ادات شرط عاملن، نه، این طلب اشیاء مذکور، اشیاء مورد بحث که قبل از فعل مضارع هستن نیابتاً از شرط محذوف عمل میکنن، لذا اینها عمل رو نیابی میدونن. عامل طلب است از باب نیابت از شرط محذوف، از جازم محذوف که همون شرط مقدره. تشبیه هم میکنن به مفعول مطلق، میگن چطور مفعول مطلق از باب نیابت از عاملش میتونه عمل بکنه. خب اینها هم از باب نیابت عمل بکنند. این هم نظر دوم. نظر سوم خب نظر معروفی است که دوستان دیگه میدانند که قائل است به این که جزم به عدات شرطی است که به همراه فعل شرط و همراه جمله شرط در تقدیر قرار گرفته، که این تقدیر بعد از طلب و اشیاء مذکور، یعنی قوم بعد از قوم چیزی در تقدیر قوم انتقام اوکره میکن زا اوکره میکن جزمش میشود به خاطر اینکه جواب شرط محذوف است. جناب ابن هشام میفرماید این نظر سوم که نظر جمهور ادباست به نظر ما ارجح. خوب دقت کنن عزیزان، چرا نظر سوم ارجح است اما ارجح است از نظر اول؟ میفرمایند جهتش این هست که نظر اول درش تضمین وجود داشت، البته نظر سوم هم اگر دوستان دقت بکنن درش حذف وجود داره. خب هر دو خلاف اصله، لکن ایشان میفرمایند به خاطر دو نکته‌ای که جهت ضعف دارن، به خاطر دو نکته‌ای که در تضمین وجود داره، تضمین رو خلاف اصل در تضمین رو بیشتر میکند نسبت به خلاف اصلی که در حذفه. اون دو نکته‌ای که در تضمین هست، دو مشکلی که در تضمین هست چه هست؟ بله، ایشان می‌فرمایند که اولا در تضمین معنای اصل، معنای اون فعلی که میخواد متضمن یک معنایی بشود، اون عنصری که میخواد متضمن یک معنایی بشود، تغییر میکنه به خلاف حذف. خب در حذف، حذف یعنی عدم ذکر لفظ، اما در تضمین تغییر معنا وجود داره و تغییر معنا خب پذیرشش خیلی ساده نیست. ذکر و عدم ذکر لفظ معنی بسیار کمتری داره نسبت به تغییر معنا، تغییر معنای وضعی و لغوی. چطور تغییر معنا درش وجود داره؟ آیا امینی؟ بله؟ دوستانی که دیر تشریف آوردن چه داریم میخونیم؟ چهر کردیم؟ مغری میخونیم دیگه، بله؟ بهتره بگیم ادبیات یا حوزه علمیه. خب عرض خدمت عزیزان، در اینجا بودیم که عامل جزم اوکرمکه مثل اوکرمکه در اعتنی اوکرمکه چه هست؟ سه نظر داشتیم. ایشان فرمودن نظر سوم که نظر جمهور است ارجحه. چرا؟ از اولی ارجحه هست، چون ولو حذف مثل تضمین خلاف اصل است، اما خلاف اصل در تضمین اشده. چرا اشد است؟ به دو دلیل. دلیل اول اینه که در تضمین معنای اصل تغییر میکنه به خلاف حذف. خب توضیح بدیم چطور تغییر کرده است در اینجا؟ تغییر کرده نکرده؟ اشیاء و الفاظی که برای طلب وضع شدن، برای چی وضع شدن؟ بله، برای طلب وضع شدن دیگه. این اشیائی که مد نظر ما هست وضع طلب، اما وضع برای طلب شده اند. چه طلبی؟ بله، لذاته، طلب حقیقی، طلب تنجیزی. و الا اگر شما بیایید طلب بکنید لیترد سبه غیرهو علی، این معنای موضوع لحی طلب نیست. طلب وضع لیدل علا طلب مدلولهی لذاته وضع شده صیغه افعل، که وقتی که متکلم بگوید اضرب طلب چی بکنه؟ طلب ضرب بکنه حقیقتا، نه اینکه ضرب را یک عرض به خدمت شما که انه پلی قرار بده برای رسیدن به یک معنای دیگری. طلب تعلیقی. تضمین باعث می شود که طلب تنجیزی که معنای حقیقی است تبدیل شود به طلب تعلیقی، و این عرض خدمت شما تغییر معناست و طبیعتاً پذیرش این معنا خب نیاز به معونی بیشتری داره نسبت به حذف. اما اگر شما حذف رو قائل بشوید، طبیعتاً هم طلبتون به حالت خودش باقی میمانه و هم یک فعلی دارید، یک عداتی دارید که دلالت بر معنای شرطیت میکنه. ثانیاً اصلاً تضمین فعل معنای حرف را یا باید بگیم در زبان عرب اصلا واقع نشده است یا خیلی اندکه، اما غیر واقع این او غیر کثیر، اگر هم واقع شده کثیر نیست، قلیله. اما خب چه مواردی داریم؟ ما من مواردی که حذف صورت میپذیرد توسط قرینه، اگه کم داریم در زبان عرب حذف و همراه قرینه. خب اینجا هم که قرینه داریم، شما میگید معنای تعلیق و شرطیت وجود داره. خب وقتی معنایش شرطیت وجود دارد، لفظ دال بر شرطیت هم طبیعتا باید وجود داشته باشه. مذکور نیست، ما چه کار میکنیم؟ در تقدیر میگیریم. در حالی که اگر بخوایم قائل بشیم که این فعل متضمن معنای حرف شده، متضمن معنای عین شرطی شده است، این معنی بسیار زیادی داره، چون در زبان عرب نداریم یک همچین مواردی. اگر هم داشته باشیم که ظاهرا آقایون میگن داریم، خیلی اندکه، اندک هست. این غیر و کثیری که ایشون میگه در مقابل چیزهایی مثلا فعل لیسه، حالا بعضی گفتن منحصر در همینه که فعل لیسه متضمن معنای مای نافیه هست. فعل لیسه متضمن معنای نفی هست. الا ترا لیسه انها مضمنتون معنی نفی، متضمن معنای حرفه. خب البته بعضی خورده گرفتن، ظاهرا جناب دمامینی، که نه غیر و کثیر هم نیست، کثیره. به یک بیانی تقریبا می شود گفت قالب یا همه افعال جامد، مگر در نعمه و بعثه دوستان چی میگفتن؟ در نعمه، در بعثه، حبذا، عصا، سیاق تعجب، خب همه اینها متضمن معنای چه هستن؟ حرفی هستن. نعمه و بعثه متضمن معنای حرفی مدح و انشاء، تعجب همینطور، عصا همینطور. البته باز بعض محشین دیگه خواستن جواب بدن که مثلا نعمه و بعثه رو به شمای دمامینی میفرمایید، اینها معنای حرفی رو متضمن هستن، اما در قبال این معنای حرفی حرفی وضع نشده. چون میدانید معانی حرفی ممکنه حرفی در قبالشون وضع بشود، ممکنه نشه. مثلا اشاره معنای حرفی است، اما چه حرفی وضع شده برای این معنا؟ بله بله، اسم اشاره که اسم است، چه حرفی وضع شده برای این معنا؟ اسم اشاره که اسم است. بله، مثلا برای خطاب میگیم یه خطاب معنای حرفی است دیگه. معنای حرفی یعنی غیر قائمه بدان، معنای حرفی یعنی معنایی که مستقل نیست، با همون توضیح به نظرمون جامعی که در هم سیوتی عرض کردیم به مناسبت و هم در حرف ما، در مای استفهامی و مای شرطی در نحو پنج، کاف خطاب وضع شده دیگه. اما برای اشاره ما حرفی که معادلش باشه خب وضع شده نداریم. اینها میگن مراد ایشون اینه که عرض خدمت شما حرفی وضع شده باشد در قبالش. خب اینها قابل تأمل دیگه، دوستان باید عنایت بکنن. الا ای حال، از نظر اول معلوم شد که نظر جمهور چرا رجحان داره، اما از نظر دوم چرا راجح است؟ ایشان میفرمان نظر دوم باب نیابت دیگه، درسته؟ درسته؟ نیابت طلب معنای شرط را. خب ایشون میگن طلب معدی معنای شرط نیست، طلب معدی معنای شرط نیست. قاعده در باب نیابت اینه که نائب بتوانه معنای معلوم عنه رو برساند، شأنیت رساندن این معنا رو داشته باشه، در حالی که فعل طلب معنای شرط رو افاده نمیده. طلب خب یه معنای خاصی داره دیگه، شرطی از معنای تعلیق داره. طلب چطور معنای تعلیق رو بفهمانه؟ چطور معنای تعلیق رو بفهمه؟ بعضا گفتن اینها دو ماهیتن، دو ماهیتن، دو سنخند، و دو چیزی که از دو سنخ و دو ماهیت هستند توانایی نیابت از یکدیگر رو ندارن. خب عبارت رو دقت کنن ببینیم ایشون چه نتیجه خواهد گرفت. و قد اختلفه که اینجا رو خواندیم، نظر اول رو هم خواندیم، اثانی لسیرافی والفارسی که انهم به طلب لنیابتهی مناب الجازم الذی هو الشرط المقدر. سیرافی و فارسی که عرض کردیم ابن عصفور رو دوستان زیاد کنن، قائل شدن که جزم فعل مضارع به وسیله طلب است، یعنی وسیله فعل طلب به خاطر نیابتش، نیابت این فعل طلب، این طلب مناب اون جازمی که شرط مقدره، شرط مقدر هست. کما ان نسب به ضربن فی قول که ضربن زیدن لنیابت این ان اضرب لال تضمنه این معنا، گرفتنش رو تشبیه میکنم مفعول مطلق میگه، همچنان که نسب به ضربن در ضربن زیدن که زیدن مفعول به برای ضربن به خاطر نیابته نه به خاطر تضمن. پس این نمیگه ضربن متضمن معنای اضربه، پس همچنان حرفی رو نمیزنه. الثالث للجمهور که انهو به شرط مقدر بعد طلب، این حرف رو دیگه دوستان از هدایه خواندن، از صمدیه خواندن، نظر جمهور همینه. ایشان میفرمد و هذا ارجح من الاول، نظر جمهور ارجح است، این یه مکس باید کرد سر ارجح، و هذا ارجح، این نظر سوم ارجحه، اما من الاول از اولی رجحان داره. چرا؟ لان الحذف و التضمین انشترطا فی انهما خلاف الاصل، اگرچه که در این مشترکن هر دو خلاف اصل. خب حذف رو که کسی موافق با اصل نمیدونه، اگه موافق با اصل باشه انسان باید سکوت کنه حرف بزنه، انسان باید کاغذ سفید رو بخونه دیگه اگر موافق با اصل باشه حذف. تضمین خب اون هم خلاف اصله، اینم دیگه روشنه. لکن فی تضمین تغییر و معنا اصل، در تضمین دو وجه بعد وجود داره، اولا تغییر معنای اصل هست، طلب تنجیزی تبدیل میشه به طلب تعلیقی، ولیکن لکن هست و این گونه نیست، هست درش تغییر صیغه طلب وجود نداره، هر خب شرط محذوف دلالت بر معناش میکنه، طلب هم به معنای حقیقی خودش باقی است. و ایضا فان تضمین الفعل معنی الحرف اما غیر واقع و غیر کثیر، اصل تضمین فعل که شما میگید فعلش هست متضمن معنای این شرطی هست، یا باید دیگیم واقع نشده است یا کثیر نیست، یعنی قلیل استعمالش، قلیل استعمالش، که اصلا غیر و کثیر در مقابل چه هست؟ به خاطر این هست که مثل لیسه رو میگن متضمن معنای مای نافی هست. اینها رو من دوستان توجه کنن، یعنی چه لیس متضمن معنای مای نافی است؟ بله، لیس متضمن معنای مای، هر لفظی که مفید معنای ربطی باشه، نفی یک نوع معنای ربطی است یا نیست؟ بله، توضیح بدن دوستان چطور معنای ربطیه؟ تا نافی نباشد، تا منفی نباشد، درسته؟ نفی معنا پیدا نمی کنه، نفی قوامش به منفیست دیگه، یه چیزی باید باشه اونو نفی بکنیم. معنا معنای ربطیست، لذا هر چیزی که معنای ربطی داشته باشه که معنای حرفی داره. پس لعیته معنا لعیته یا حرف باید باشه که ما قائلیم به این که حرف نیست، یا باید معنای حرفی داشته باشه که معنای حرفی دارد در اینجا که وضع این معنا یه حرف دیگه. چون اگر بینها دوستان دقت نکنن میگن یعنی که لعیته متضمن معنای ما اینو، خب لعیته مفید نفی، ما هم مفید نفی، دو کلمه جدا هستن. لعیته مفید معنای ماهی نافیت، متضمن معنای ماهی نافیت، یعنی چه؟ انسان دقت نکنه زود قلم به دست میگیره و اشکال میکنه دیگه، درسته؟ اشکال میکنه. دو لفظند وضع برای دو معنای مثل هم شدن مثلا. خب و منستانی و منستانی از دومی بهتر است این نظر جمهور، لأن نائب شیء یؤدی معناه، به خاطر اینکه نائب شیء مؤدی معنای اون شیء، معنای من اون انه و طلب لا یؤدی معنا الشرط، طلب که مؤدی معنای شرط نیست. خب طلب طلبه، معنای شرط هم معنای شرطه. خوب دقت کنن دوستان دیگه، طلب تعلیقی رو تو ذهنشون نیارم، چون طلب وضع برای طلب تنجیزی شده. طلب رو که در نظر بگیریم، طلب مفید معنای شرط نیست، مفید معنای شرط نیست. حالا اگر نیابت بکند نمیتونه مفید باشه، گفتم از دو سنخن دیگه، طلب از سنخ انشا، شرط، شرط به یک اعتبار از سنخ اخبار هست. خب اینها نیابتشون از هم مشکله. و اما لام و غیر العاملت فسبعون، خب به حال قوه الهی تمام شد، ما عمده مباحثی که داشتیم در لام جازمه به اتمام رسید. یک فراز سوم از بحث در لام مفرده که خب این هم جلساتی از بحث ما رو در بر خواهد گرفت، ایشان وارد میشن. لام غیر عامله در مقابل لام عامله جاره و جازمه یا ناسبهی که کوفی ها قبول داشتن، ایشان میفرمان 7 قسمت داره و 7 صورت استعمال میشه که ما مورد اولش رو دیگه اگر بحث بکنیم خارج بشیم، 6 مورد دیگر از جهت عبارت خیلی مفصل نیست. 6-7 صفحه‌ای که بحث میکنیم 5-6 صفحه‌اش مال همین مورد اوله. من موارد رو سریع عرض میکنم دوستان یک احاطه ذهنی پیدا بکنن. اولین مورد لام ابتدا، دوم لام زائده، سوم لام جواب، چهارم لام مؤذنه للقسم، پنجم لام تعریف همون لام الف بلام، ششم لام در اسم اشاره که بهش میگیم لام بعد، و 7 لام تعجب، البته لام تعجب غیر جاره، مثل یا للماء که خب جاره هست، لام تعجب غیر جاره که حالا خواهیم رسید اونجا مختصر بحثی که ایشان میکنن عرض خواهیم کرد. اما قسم اول لام ابتدا، لام ابتدا مطلب اول درباره فائده، مفید چه؟ امریست لام ابتدا در اینجا براش 2 فائده مطرح می کنن. البته اختلاف نظره، این نظری که عرض می کنیم نظر اکثر نحاده، در لابلای مباحث ممکنه بعض فوائد دیگر برای بعض موارد استعمال از لام ابتدا ذکر بشید. مثلا برای لام ابتدا استعمال شده بعد از ان مخففه از ثقیله یک فائده دیگری ما عرض خواهیم کرد. ما فعلا فوائدی رو که تقریبا در همه موارد، حتی تو همین ها هم تو بعضی از موارد ممکنه بعضی ها قبول نداشته باشن، لابلای مطالب اینها میاد. اکثر نحات میگن فائده اول تأکید است، در مثل لذیذان قائمون لام کارش تأکیده. تأکید چی میکنه؟ آیه خطیب احسنتم، تأکید مضمون، نسبت، اسناد، نه مثلا تأکیده بگیم بر زید داخل شده، تأکید خود زید. البته میدونید اصل اینه که مؤکد بعد قرار بگیره دیگه، درسته؟ اصل این هست، اما این همیشه رعایت نمیشه. مثلا در انه هم خب قبله، به خاطر بعضی از نکاتی که آقایان مد نظر داشتن، مثلا لام صدارت طلبه، اینجا سبقت گرفته و مقدم شده. حتی گفتن گاهی تقدیم به خاطر بیان قوت تأکیده. معنای دومی را که افاده می‌دهد این هست که اگر در فعل مضارع داخل بشه که عرض خواهیم کرد یکی از مواضع استعمالش همینه، زمان فعل مضارع رو که مشترک بین حال و آینده است مختص به حال می‌کنند. صرف زاد خوندن دوستان دیگه، مختص به حال می‌کنند. جناب ابن مالک در مقابل اکثر نحوی ها فائده اول را قبول دارد، اما فائده دوم قبول ندارد. ایشان می فرماید که فائده دومی که شما میگید اختصاص زمان فعل مضارع به حال نمی تواند مورد قبول باشد، دلیلش هم بعضی از موارد استعماله، خصوصا استعمالات قرآنی. ایشون مثالهایی میزنه، میگه در این مثالها لام ابتدا به همراه فعل مضارع استعمال شده است، اما ما محال، اصلا امکان پذیر نیست. چیکار کنیم؟ زمان فعل مضارع رو زمان حال در نظر بگیریم. دقت کنن دوستان مثالها رو. آیه شریفه میفرماید که سوره نحل و ان ربک لیحکم بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون. پروردگارت در روز قیامت نسبت به آنچه که اختلاف داشتند میان اونها داوری میکنه، یعنی میان قوم یهود دیگه داوری میکنه. خب همینجا بیان جناب ابن مالک در این آیه چه هست؟ ایشان می فرماید که حکم و داوری خداوند یحکمو چه زمانی؟ روز قیامه، مستقبل. حتی قرینه دیگه هم در عبارت داریم، یوم القیامه ظرف برای چه فعلی؟ یحکمو دیگه. خب اگر ظرف یحکمو یوم القیامه باشه، یه ظرفی به عنوان یوم القیامه را ذکر بکنیم، نمیتواند زمان خود فعل چه باشد؟ غیر آینده باشه. چون دوستان در بحث اذا خواندن یکی دو بار اونجا تکرار شد، فکر میکنم صفحه 25 و قبل از 25، که عامل واحد در آن واحد در دو ظرفی که متضاد باشند قابلیت عمل نداره. نمیتونیم بگیم یحکمو الان آینده، الان یوم القیامه، که معنا نداره. لذا چون متلمن یوم القیامه آینده هست و ما از خارج علاوه بر این میدانیم که حکم الهی روز زمانش زمان قیامت هست، پس ولو لام استعمال شده نمیتونیم بگیم فعل مضارع زمانش حال، مشکل هست. پس ما موردی رو پیدا کردیم که لام ابتدا استعمال شده است. آیه فاخری؟ بله. اما زمانش زمان حال نیست. آیه فاخری زاویه چند درجه میشینید شما؟ بله. بله تقریبا همین هست. اون در 160 بهترین جایی نشستن؟ زاویه چقدر چند؟ زاویه 45 تا 135. بله، یعنی تا جایی آیه خداونده دیگه نهایت شد. از این طرف هم آیه ایزدی هم دیگه 5 درجه ایشون جلو نشستن. این بهترین جایی نشستن. خب این تبر کارا در اول سال میدنیم. آخر سال هست که دوستان هم خب بحث نمانه، این وسط بحث عرض خدمت شما. این از آیه اول. اما آیه دوم جواباشو میرسیم، ببینید جوابی داری میانه. قال انی لیحزنونی ان تذهبوا به و اخاف ان یأکله الذئب و انتم عنه غافلون. سوره مبارکه یوسف علیه السلام که حضرت یعقوب بعد از اینکه برادران درخواست کردن که او رو به همراه خودشون، یوسف علیه السلام رو به همراه خودشون ببرن بیرون، حضرت یعقوب چه فرمود؟ قال انی من لیحزنونی ان تذهبوا به، غمگین میشم از این که اون رو بخواید ببرید. فاخاف ان یاكله الذئب، میترسم گرگ بخورش و شما از روشی باشید غافل باشید و انتم انها غافلون. خب در این آیه هم این سه چهار نکته رو که عرض میکنیم دوستان بذارن کنار هم ببینیم چه نتیجه ازش به دست میاد. اولا ان تذهبوا به تعدیل مصدر میره، چه نقشی میپذیره؟ چه نقشی میپذیره؟ فاعل است برای لیحزنونی دیگه، فاعل فعل مضارع هست. منو غمگین میکنه، چی غمگین میکنه؟ ذهاب شما او را، یعنی بردن شما او را، اینکه بخواد او را ببرید به همراه خودتون. نکته دوم این که ذهاب زمان تحققش روانیست، بله آینده دیگه، حتی آینده نسبت به حال نطق. حال نطق کی بود؟ همون زمانی که حضرت یوسف داشتن حرف، حضرت یعقوب داشتن حرف رو میزن، اون زمان رو ما داریم لحاظ میکنیم دیگه. ذهاب زمانش آینده هست. نکته سوم، خب عزیزان میدانن چقدر براشون مطرح شده که فعل اثر فاعل، درسته؟ لذا فاعل مؤثر است، فعل اثر، فعل اثر و طبیعتا مفعول متأثر، کلا مفعول کاری نداره. خب آیا عرض به خدمت شما فعل میتواند وجودن مقدم بر فاعل باشد یا نمیتواند؟ مثلا میتونیم بگیم اعجبنی ان تقوم، اول اعجاب باشه بعد قیام باشه، میشود یا نمیشود؟ بله بعضی از دوستان که غرق در تفکرن، آیا میشه اول فعل بیاد بعد فاعل؟ این تصویر تصور نشده دوستان، غالبا معطلن چون این جمله اولی که عرض کردم دقت نکردن. توجه کنن از اینا، فعل فعل اثر فاعله، فاعل مؤثر است، فعل اثره. تا مؤثر نباشه اثر میتونه بیاد یا نمیتونه بیاد؟ بله نمیتونه بیاد. پس معنا نداره اول اثر بیاد بعد مؤثر بیاد، اول زدن بیاد بعد زننده. خب من اراده میکنم زدن بیاد، تا اینکه من نباشم و من این کارو محقق نکنم، فاعلی نباشم، زدن محقق نمیشه دیگه. خیلی روشنه که معنا نداره وجودن، محال است که اول فعل بیاد بعد چی بیاد؟ فاعل. اعجبنی ان تقوم، اول اعجاب بیاد بعد چی میاد؟ خوام دقت کنم دوستان، نگم اول اعجاب مثلا از ذهن میاد، اعجاب از یک چیزی دیگه میاد بعد قیام میاد، که معنا نداره. با شما برای اعجاب فاعل دیگری در نظر گرفتید، اعجاب از قیام مراد دیگه، معنا نداره اول اعجاب از قیام بیاد بعد خود قیام بیاد، معنا نداره اگر فاعلش خود قیام باشه. اینم نکته سوم. نکته چهارم اینم که میگیم فعل فاعل، اینا لغویش مراده ها، توجه کنن عزیزان، یعنی یک فعل لغوی که از جهت عددی هم فعل نباشه، مثلا اسم فاعل باشه، یا حتی فاعل مثلا اثن به زیده، زید فاعل نیست مجرور است، اما اینجا هم این بحث درش جاری میشه، اینا نکات معنوی است، به صناعت کاری نداره. نکته چهارم این که خب لیحزنونی ان تذهبوا به، نکته اول چه بود؟
نکته چهارم رو داریم میگیم، اگر نکته اول فراموش بشه که هیچ چیز دیگه.
نکته اول این بود که ذهاب زمانش آینده است و ذهاب فاعل یحزنونی هست. خب ذهاب که فاعل یحزنونی زمانش آینده هست، میتونیم بگیم لام برتر یحزنونی آمده، زمان یحزنونی حاله. یعنی اول حزن بیاد بعد ذهاب بیاد، بر فرض این که ذهاب فاعل حزنه، این که معنا ندارد، وجودن محاله، خارجن محال هست. اول حزن بیاد بعد ذهاب. آخه حزن اثر ذهاب، تا ذهاب نیاد مؤثر نیاد که اثر نخواهد آمد. نتیجه این که زمان فعل مضارع در اینجا هم مسلماً آینده هست. یعنی من ناراحت خواهم شد، ناراحت می کند مرا ذهاب شما. الان که خب نرفته، الان که در کنار منه، ناراحت نیستم طبیعتاً، اما بردن شما یوسف را مرا ناراحت خواهد کرد. اینه معناش دیگه. این از دعایی که جناب ابن مالک مثال زد. اما جواب از آیه اول، ایشون جواب آیه اول رو مطرح میکنه، حتی توضیح آیه اول رو نداره چون روشنه، ظاهرا جواب رو مطرح میکنه. جواب از آیه اول، اون عرض خدمت شما قاعده است که بارها برای دوستان مطرح شده. آینده محقق الوقوع نازل به منزله چه می شود؟ بله؟ نازل به منزله امر محقق میشه. این گونه تعبیر کنن دوستان، نازل به منزله امر محقق، یا امری که محقق شده است که این آکده، یا امری که در حال تحققه، یعنی الان داریم می بینیم که انجام میشه. در این آیه شریفه درسته که زمان فعل آینده هست، اما چون آینده یوم القیامه هست و یوم القیامه قطعا واقع می شود، به منظره این نشان داده شده است که اکنون در حال تحققه. ولذا لام ابتدا بر سر فعل مضارع اومده. لام ابتدا هم در اینجا زمان رو تبدیل می کند به زمان حال، نشانه زمان حال است، اما حال تنزیلی و تعدیلی، اشکالی که نداره، حال تنزیلی و تعدیلی، درست مثل این میماند که شما میگید فعل مضارع میخواد زمان آینده محقق الوقوع رو بیان کنه، اما با فعل ماضی بیان میکنه. با فعل ماضی که بیان میکنه، چرا؟ میخواد بگید این فعل ماضی نشانه این است که این آینده قطعی الوقوعه. اینجا هم دارید فعل حال که لام نشانه دیگه استعمال میکنید، میخواد بگید این آینده محقق الوقوعه. این که از این نکته. حالا مضافاً بر این، اگر این جواب رو هم ما نداشته باشیم، اگر این جواب رو هم نداشته باشیم، حالا بذارید من جواب دوم، آیه دوم هم بدم، چون این جواب مربوط به هر دو آیه میشه، اونجا عرض بکنم. در مورد آیه دوم، اون نکته‌ای که حداقل یکی دو بار باز در سیوطی عرض کردیم، تو خود مغنی هم تکرار شده در عرائضمون در مغنی، که عرب گاهی، مختصر عرب هم نیست، گاهی فعل را میگوید، بله، چی اراده میکنه؟ قصد انجام فعل را، اراده انجام فعل را، نه خود انجام فعل را. داشتن دیگه دوستان، بارها داشتن این را. در این آیه شریف هم که حضرت یعقوب میگه لیحزنونی ان تذهبوا به، نمیخواد بگه بردنش منو ناراحت میکنه، چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اینی که الان شما قصد دارید اینو ببرید، اینی که الان شما قصد کردید ببرید، قصد شما بردن حضرت یوسف را منو ناراحت میکنه. یعنی الان من ناراحتم. از چی ناراحتم؟ از این که شما الان قصد دارید اونو ببرید. لذا لیحزنونی ان تذهبوا به، یعنی لیحزنونی قصدکم ان تذهبوا به، این قصد شما منو ناراحت میکنه. خب قصد زمانش الان هست به عنوان فاعل، فعلا زمانش میتونه حال باشه. مؤثر ذهاب نیست، بلکه مؤثر قصد ذهابه. وقتی شد مؤثر قصد ذهاب، فاعل شد قصد ذهاب، زمان مؤثر حال هست، میتونه زمان فعل هم حال باشه. عرض کردن ما اگر این دو جواب ها رو هم نداشته باشیم، بازم میتونیم بگیم حرف جناب ابن مالک تصدیق شده تثبیت شده نیست. خوب بلد بشن دوستان شیوه بحث رو.
اثبات قاعده محتاج به تمثیل یک مثال. اثبات یک مطلب یه مثال که بیاریم ثابت میشه. حالا ثابت شدنش به نحو قیاس، ثابت شدنش به نحو غیر قیاس کاری نداره، اما فعل جمله وجود این امر ثابت میشه. اما برای نفی یک مطلب، این حرف من به بیانهای مختلف بارها عرض کردم، اما گاهن توجه نمیشه، حتی خود ادبا هم که بحث میکنن گاهن بی توجه نسبت به این نقطه هستن. نفی یک مطلب، نفی یک مطلب کفایت نمیکنه که یکی دو تا مثال ما نفی بکنیم. بگیم نگاه کنید توی این یکی دو تا آیه لام در زمان حال استعمال نشده است، کفایت نمیکنه. حد اکثرش اینه که میگیم لام استعمالش برای اختصاص زمان فعل مضارع به حال ثابت شده است، در اینجا لام منخله از این معنا شده. قرینه داریم دیگه، همیشه قرینه بر قرینه حاکم است و احکامی که آقایان مطرح میکنن اختصاص به ادبیات هم نداره، لوخلیه و طبعه. یعنی اگر ما باشیم و ما باشیم، قرینه نداشته باشیم، نقطه وجود نداشته باشه، لام این خصوصیت رو داره. اما حالا این همه ما صغرا و کبرا چیدیم، قرینه مطرح کردیم. استعمال لام در بعض مثالها در غیر این معنا دلالت بر نفی این معنا به نحو مطلق نمیکنه. اثبات شی با یک امر ثابت می شود، اما نفیش با نفی یک مورد، با نفی دو مورد، با نفی سه مورد کفایت نمی کنه. این حرفا رو قبلا هم می زدیم ها، هم در بحث لو می زدیم ظاهرا، هم در بحث به نظرم بحث اذا بود، بحث اذا بود. خب توجه نکردید، عرض کردم ما قیاس و سماع اینا می خواهم بگیم یه همچین چیزی وجود داره. شما اگر یک عبارتی بدم به شما، یک حالت ترکیبی بیشتر نداشته باشه، خب در این حالت ترکیبی همین حالت ترکیبی ثابت شده است. البته نه به نحو قیاس، به نحو قیاسش با شرایط داره، مثلا باید استعمال در نثر هم ثابت باشه، در شعر نباشه. دقت میکنید؟ ولذا همین این قیدی که عرض کردم به خاطر اینکه شما این اشکال رو نکنید. عبارتونو اینو بفهمم. و اما لام و غیر العامله فسب اهداها لام الابتداء و فائدتها امران، دو ام فائده شه، توکید و مضمون الجمله و تخلیص المضارع للحال، خالص کردن مضارع برای حال. کذا قال الاکثر، اکثر آقایون اینو گفتن. اما بعتر از ابن مالک الثانیه، ابن مالک دومی رو اعتراض کرد به قوله تعالی و ان ربک لیحکم بینهم یوم القیامه انی لیحزننی ان تذهبوا به، توضیح میده مثالو فان الذهاب، مثال اول توضیح نمیده. چرا؟ چون روشنه دیگه، یوم القیامه روشنه که زمانش آینده. نسبت به مثال دوم توضیح میده، میگه فان الذهاب کان مستقبلا، ذهاب که فاعل یحزننی مستقبل، فلو کان یحزن حالک، اگر فعل مضارع زمانش حال باشه، لازم تقدم الفعل فی الوجود علی فاعله، لازم یا تقدم فعل در وجود بر فاعلش، معنه اثره، با اینکه فعل اثر فاعله، خب اثر که نمیتونه قبل از مؤثر بیاد. ول جواب، و جواب از این دو آیه اینه که نسبت به آیه اول ان الحکمه باقون فی ذلک الیوم لا محاله، حکم یحکمو واقع شونده است در اون روز، یعنی روز قیامت، حتما قطعا. فنزل منزلت الحاضر المشاهد، چون اون روز قطعا حاضر میشه، ما ناظر منزله زمان حالش کردیم که انه این روز رو داریم مشاهده میکنیم و این روز مشاهد ما هست، ولذا میگیم لا یحکمو، خداوند رو حکم میکنه. نسبت به آیه دوم ان تقدیر قصدکم ان تذهبوا و قصد و حالم، یعنی فاعل قصد است، زمان قصدم حال است، در نتیجه اشکال ندارد که فعلم حال باشه، اثر زمانش حال باشد، خب مؤثر زمانش حال باشد، اثر هم میتونه زمانش حال باشه. و تدخل به اتفاق فی موضعین، و تدخل به اتفاق فی موضعین. یه دو سه دقیقه دیگه عرض بکنم استراحت میکنم دوستان. ایشان میفرمان لام ابتدا در دو موضع اجماعا داخل میشه. من نسبت به ساختار بحث ایشان یک تأمل دارم، اینو بعد از چند دقیقه استراحت دوستان در ساعت بعد عرض میکنم. فعلا مورد اول رو میگیم، عبارت میخوانیم. اولین مورد مبتدا، بر سر مبتدا داخل میشود اجماعا، هیچ اختلافی هم درش نیست. مورد بعدی که به تعبیر ایشان اجماعی است بعد از انه هست، تفصیلش رو عرض میکنم. و تدخل و به اتفاق فی موضع این، در دو موضع اجماعی است، احدهما المبتدا، اولیش مبتدا. نحو قوله تعالی لانتم اشد رهبتن، که لام برتر انتم آمده است. و قول رسول صلی الله علیه و آله و سلم لله افرح به توبت التائب من الظمآن الوارد و من العقیم الوالد و من الضال الواجد، حتما خداوند شادمان تر است به واسطه توبه کردن توبه کننده. از چی شادمان تره؟ از ظمآن وارد. ظمآن یعنی چه؟ علمای علم صرف، حتی این لغت آنگی میگم علمای علم صرف، چون صرف ساده دوستان این لفظ دارن داشتن. ظمآن، عطشان، ظمآن یعنی چه؟ این اون کسی که خیلی تشنه است دیگه، درسته؟ اون کسی که خیلی تشنه است، از تشنه ای که وارد بر آب میشه، اون کسی که در نهایت تشنگی وقتی وارد بر آب بشه، خب خیلی شادمانه دیگه. و من العقیم الوالد، از مرد عقیمی که پدر میشه. و من از ضال الواجد، از اون گم شده ای که بله یابنده راه، گم شده ای که یابنده راه. خب اینها شادمان هستن. حضرت میفرمان خداوند اگر کسی توبه بکند نسبت به این توبه از این انسان ها شادمان تره. از ثانی بعد انه که دوستان یک 5-6 دقیقه استراحت کنن، سریع هم سریع کنیم شروع کنیم دیگه، بعد از 5-6 دقیقه ادامه بحث رو. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.